بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 449 سطر اول مزنون زهب مغازه با ای اوت کریا محمد صلی اللہ علیه و سلم یونسد به متا وقت زهابهی انقومهی هی نزاق خلقه من وعزه و دعوته و عدم اتعازه و قبوله حال کنه مقصفا. آیه دیگری مطرحش میکنیم و ازش استفاده فقهی میبریم. طبق عادتی که داریم اول آیه رو تفسیر میکنیم، بعدن بیان میکنیم که چه چیزایی از این آیه استفاده میشه، احکام فقهی رو بعدن استفاده میکنیم. الان وارد تفسیر میشیم. این آیه مربوطه به حضرت یونس که قومش رو تبلیغ کرد، موعظه کرد، موعظه در اونها اثر نکرد، ایشون دل سرد شد و نفرین کرد و وقتی که علامات عذاب ظاهر شد از بین قوم بیرون رفت و تبلیغ رو به امر معروف رو دیگه نه ترک کرد، موعظه نکرد. با رفتن ایشون از بین قوم وحشتی پیدا کردن، چون باطنن میرسن این پیغمبره، وحشتی پیدا کردن و متوجه شدن که عذاب داره نازل میشه و اگر یونس در بینشون بود عذاب نازل نمیشد. بعد اقدام کردن که به صورتی عذاب رو برگردونن، خودشون نمیتونستن، به عالمی مراجعه کردن، عالم راهنماییشون کرد و عذاب بالاخره برطرف شد. حضرت یونس هنوز دستور الهی نرسیده بود، طبق نقل دستور الهی نرسیده بود، قوم رو رها کرد و به نظرشون میرسید که این کار درستی است، بالاخره قومی هستن مورد غضب الهی قرار گرفتن، ایشون باید از بین این قوم بیرون بروند که عذاب بخواد نازل بشه نازل بشه. پیش خودشون فکر میکردن که کارشون درسته، ولی چون هنوز اجازه الهی نرسیده بود و ایشون قبل از اذن از شهر بیرون رفته بودن، کار احتیاج داشت به این که یه عطاوی کنارش باشه و خداوند راه رو بر یونس تنگ کرد. یونس ناچار شد وارد کشتی بشه، راه در اونجا هم تنگ شد، ایشون ناچار شد که در دهان ماهی بیفته. حالا در این تفسیری که ما میخوام شروع کنیم کلمه مغاضبن رو توضیح میدیم، بعد کلمه زنن نقدر علی رو، یه جمله زنن نقدر علی رو با توضیح میدیم، بعد کلمه ظلمات رو که سه تا ظلمت رو لااقل شامل میشه باید بیان کنیم، بعدم کلماتی که ایشون به خدا گفتند و باعث توبه شد اونها رو هم باید تذکر بدیم که آمن، یعنی اختصاص به حضرت یونس ندارن، دیگران هم میتوانند از این کلمات استفاده کنند. این تمام تفسیری است که ما در این آیه داریم، که از کدام مغاضبن توضیح داده میشه، فزندن و نظر علیه توضیح داده میشه، ظلمات توضیح داده میشه و دعایی که حضرت یونس دارن. دیگه بعدش میفرزازیم به استخراج حکم فقهی از این آیه. اما درباره مغاضبن، درباره مغاضبن، مغاضبن از صيغه مفاعل است، طرفی نیست، ولی مرحوم محقق مغاضبن رو یک طرفی معنا میکنند، مغاضبن معنا میکنند نه مغاضبن. یعنی از باب افعال معنا میکنه، نه از باب مفاعله. میفرمان قوم رو به غضب انداخت، چون از بینشون بیرون رفت. اونا به خاطر استرابی که پیدا کردن، دیدن عذاب داره نازل میشه، اونی هم که میتواند از خدا بخواهد که عذاب برطرف شود رفته، هم غضب کردن هم ترسیدن. حضرت یونس با بیرون رفتن از اونها، از بین اونها، اونها رو به غضب انداخت، پس مغضب شد. میفهمن در بعضی قرارات ها مغضب خونده شده، بنابراین این ترجمه و تفسیری که ما میکنیم خلاف نیست. بعد بر میگردن میفهمن ممکنه مخاذلن رو همون معنی باب افعالی بگیریم، باب مفاعلی بگیریم، افعالیش نکنیم، بلکه معنی باب افعالی باب مفاعلی بشه، اون طرفی نیش کنیم، بگیم اونها بر حضرت یونس غضب داشتن به خاطر اینکه حضرت اونها ترک کرد و بی سرپرست گذاشتشون و اونها رو وارد خوف کرد و اضطراب برشون درست کرد. حضرت یونس هم بر اونها غضب داشت که چرا وعده من رو نپذیرفتید، چرا حرف خدا دستور خدا رو اجرا نکردید. حضرت یونس می فرمودن من بر شما غضب کردم چون امر خدا رو نپذیرفتید. غضب حضرت غضبی بود که فکر می کرد الهیست. اونها هم که غضب پیدا کردن در حضرت یونس، پس هر دو موقع غضب داشتن، لذا صیغه مغاضبن مناسبه. این تفسیر دوم میشونه. تفسیر اول طوری تفسیر میکنه که مغاضبن رو معنی مغضبن بشه، در تفسیر دوم مغاضبن رو به همون معنی مغاضبن معنا میکنه. خب این قسمتی بود از این آیه که تفسیر شد. قسمت های بعدی آیه رو میخونیم چلو وقتی رستم از میکنیم. صفحه 449 سطر اول و زنون یعنی اذکر زنون رو، اینجور آیاتی که کلمه با منصوب شروع میشه، اینجور آیات هم کلمه با منصوب شروع میشه هم به این نوه، یه اذکری داشت کرده گرفته میشه. اذکر زنون رو، زنون صاحب ماهی، زنون یعنی صاحب ماهی، هم از اون عزیز یونسه. از ذهب مغاضبن، اون وقتی که خلقش از اینکه قوم حرفش رو نپذیرفتن تنگ شد و در حالی که قومش رو به غضب انداخته بود بیرون رفت، یا در حالی که قومش رو به غضب انداخته بود و خودش هم غضبناک بود، که این تفسیر دومه. ای اذکر یا محمد صلی الله علیه و سلم یونس ابن متی رو وقتی که بیرون رفت از قومش، اون زمانی که از قوم بیرون رفت، در اون هنگامی که زاغ خلقه بود، یعنی خلقش به تنگ آمده بود، یعنی حوصله سر رفته بود، از بس به اینها موعظه کرده بود اینا متعظ نشده بودن، یعنی موعظه رو نپذیرفته بودن، ایشون دیگه حوصله سر رفته بود و خلقش تنگ شده بود. خلقش از کجا تنگ شده؟ من و از هم. این من حالت تعلیل داره، من و از هم و دعوت هم و عدم اتحاد هم و قبول هم، نه فقط وعظ و دعوت، چون پیغمبر هرچی هم وعظ کنه هرچی هم دعوت کنه خسته نمیشه، بلکه وعظ و دعوت از طرفیشون، عدم اتحاد و عدم قبول وعظ از طرف اونها، این دوتا با هم جمع شده بودن ایشون را خسته کرده. اتحاد این قبول وعظ. حالا میخواد مغاضبن رو معنا کنه، حال کونهی مغاضبن، این در حالی که این یونس به غضب اندازنده بود، یعنی قومش رو به غضب گرفتار کرده. ای اغضبها، این قوم رو به غضب انداخت. چرا به غضب انداخت؟ به دو جهت، به مفارقتی لهم یک، و لخوف هم نزول العقاب علیهم عند مفارقتی لهم دو. لخوف هم داری یا بخوف هم داری؟ لخوف هم اگه ببود همه هنگتر بود. این لخوف هم از بر همون مفارقت غضب انداخته بود این قوم را، چون از اونها مفارقت کرده بود و چون اونها ترسیده بودن که عقاب برشون نازل بشه و اندم و فارغتی اون اسلام هم میدونستن که اگه یونس بره عذاب نازل بشه، و اگه یونس هم رفته بود اینا خوب پیدا شده بودن، به خاطر اون خوبشون هم غضب کردن به حضرت یونس، و عامل غضب هم خود حضرت یونس رو که از بین اینها رفته بود، از غضب هم یعنی اون را به غضب انداخته بود. آیه مغازلن داره ولی مرحوم محقق مغزلن تفسیرش کردن، لذا بعد میگن و قرآن مغزلن، مغزلن هم قرار شده. یعنی این تفسیری که ما برای مغازلن میاریم تفسیر باطلی نیست، چون قرارت دیگری هم داریم که طبق تفسیر ما قرارت. از یختمن میخوام مغازلن رو به معنی خودش بگیرن که طرفینی باشه، باب مفاعله باشه نه باب افعال. یعنی از نظر لفظ مفاعله است، از نظر معنا مفاعله باشه، این از نظر معنا باب افعال معنیش نکنه. و یختمن که معنا اینطور باشد باق زن لهم ایزن، یعنی ایزن یعنی همونطور که اونها غضب ناک شدن حضرت یونس هم باق زن لهم بغض نسبت اونها داشت، نسبت به قومش داشت، از قدم طرفینی بوده. خب این بغض از کجا آورده بود؟ از این که گمان کرده بود که خدا هم بر اینها بغض داره و اینها دشمن خدا هستن و با دشمن خدا باید دشمنی کرد و بغض داشت. ایشون به این جهت با این قوم بغض پیدا کرده بود. پس بغضی که پیدا کرده بود رو هوا هوس نبود، روی یک امر الهی بود، یعنی فکر الهی بود، فکر میکرد که خداوند بر اونها بغض داره، میگفت خب اگه خدا بغض داره من باید بغض داشته باشم. معنه زنن که ان نظارشه یا جز الله، حضرت یونس گمان میکرد که این بغض داشتن برایش امر جایزی است، زیرا ما فعل الا لله، زیرا میگید این بغض رو فقط به خاطر خدا انجام داده، فهو بغض لله، بغضی است به خاطر خدا، چیزی که به خاطر خدا باشه جایزه، اگر حالا نگیم واجبه لااقل جایزه، پس این بغضی که حضرت داشته جایزه. و لعل کان الاولا له، شاید اولا برای حضرت یونس این بود که صبر کنه در بین قومش و انتظار میکشد اذن خدا و فرج از جانب خدا رو، ولی فما صبر نکرد، چون صبر نکرد مورد عتاب قرار گرفت و این مشکل ماهی برایشون پیش آمد. خب تفسیر مقدمه تمام شد. مطلب دوم تفسیر فزنده اندن نقدر علیه، اینو چطوری معنا کنیم؟ یعنی پیغمبر که معصومه گمان میکنه که خدا بهش قدرت نداره، افراد معمولی برای خدا قدرت قائلن، قدرت هم عام میگیرن که خدا بر همه چی قدرت داره. چطوری یونس که خیلی بالاتر از معمولی هاست متوجه این مسئله نباشه؟ ظاهر آینی که گمان کرد که ما برش قدرت نداریم. خب این گمان رو مفصول معمولی هم نمی کنه. چطور برای پیغمبر که این گمانی پیش آمد احتیاج به توضیح داره؟ این عبارت هنجور توضیحش میکنه. نحوه اول لن نقدر علیه رو به معنای لن نقدر علیه میگیرند. خداوند مقدر کرده برای حضرت یونس به سختی افتادند رو، عطاب شدن رو. او گمان نمی کرد که ما چنین چیزی روش مقدر کنیم، چون فکر می کرد کارش مورد رضایت ماست، همونچی که گفتیم بغضش لله، گمان می کرد که بغضش لله، پس گمان نمی کرد که ما بر او مقدر کنیم سرزنش رو. البته قدره به من تنگ گرفتن میاد، بعدن ما این معنا رو از نقدر استفاده میکنیم. در یکی از توجیهات پنجگانه‌ای که بعدن خواهد آمد ما نقدر به معنای نظیر میگیم، این تنگ گرفتن، ولی الان نمیخوام اونو بگیم. نقدر رو به معنای همون مقدر میگیم، لذا پرسرش میگیم وقتی که میگیم ما قدر علی، میگیم ما فرض الله، ما فرض، ما فرض الله. این توجیه اولی که توجیه اول ما بخونه فزن نه الله نقدر علی، ای زن نه ان الله تعالی ما قدر علی و ما فرض الله. این ما فرض الله رو عطف گرفته بر ما قدر علی که بفهمونه منظور از قدر قدرت نیست، اون قدرت بحث بعدی ماست، توجیهات در توجیهات بعدی رو میاد. مقدر نشده بر او و فرض نشده برای او معاتبه و تعنیف علیه. معاتبه این سرزنش، تعنیف علیه یعنی سختی بشتن. گمان میکرد که مقدر نشده بر او سرزنش و سختی بشتن، فکر میکرد که آزاد از این جهت، پس قدرت خدا رو منکر نشده، قدرت خدا رو منکر نشده، بلکه قدرت خدا رو منکر نشده بلکه تقدیر الهی رو نمیدانسته. او زن نه توجیه بعدی است. توجیه بعدی اینه که گمان کرد که خداوند کاری را که یک قادر انجام میدهد نسبت به او انجام نمیدهد، یعنی خداوند از قدرتش برای مجازات او استفاده نمی کند. اینجا نقدر به معنای قدرت گرفته، از ماده قدرت رو به معنای قدرت گرفتیم، ولی اینطور گفتیم لن نقدر، نه به معنای این که ما قدرت نداریم، بلکه به معنای که ما قدرتمون رو به کار نمی‌گیریم. گمان کرد که ما قدرتمون رو در سختی بر او به کار نمی‌گیریم، ولی دید ما قدرتمون رو به کار گرفتیم. چون حسن ظن به خدا داشت، فکر کرد که ما قدرتمون رو برای سرزنش کردن او بکار نمیشون. او زن انهو چنین است، لم یفعل الله معهو فعل القادر، خدا با او رفتار قادرانه نمی کند، یعنی رفتاری رو که یک قادر بر سرزنش دارد خدا با او ندارد. به عبارت دیگر، ولم یستعمل قدرته او، این ولم یستعمل حفظ تفسیر می شود جمله قبلی، و خداوند قدرتش را به کار نمی گیرد در عتاب یونس. چرا این گمان رو می کرد یونس به حسن ظن به الله؟ چون حسن ظن به خدا داشت، فکر کرد که خداوند قدرتش را بر او به کار نمی گیرد و او را سرزنش نمی کند. اینم توجیه دوم بود. توجیه سوم، سخت گرفتن خداوند بر یونس جایز بوده، ترک سخت گرفتن هم جایز بوده، پس هم فعل جایز بوده هم ترک جایز بوده. چون ترک جایز بوده، خدا ترک و اون ترک یونس گمان کرده که خدا ترک رو انتخاب میکنه، گمان کرده خدا عدم فعل رو انتخاب میکنه، بعد تشبیه کرده عدم فعل قادر رو به عدم فعلی که برای عاجز حاصل میشه. چون چنین تشبیه کرده، به جای عدم فعل عدم قدرت رو گفته. لن نقدر علیه یعنی لن نفعل علیه، فعلی که از قادر صادر میشه نسبت به اون نداریم، ولی به جای اینکه بگه فعل قادرانه نداریم، میگه قدرت نداریم. پس حضرت یونس منظورش این نبوده که خداوند برش قدرت نداره، منظورش این بوده که خداوند فعلی رو که باید نسبت او انجام بده انجام نمیده، عدم فعل و عدم قدرت گفته. چون نتیجه هر دو یکیه، چه قادر باشد انجام ندهد چه عاجز باشد، در هر دو صورت عدم فعل داریم. به این جهت عدم فعل رو با عدم قدرت یکی گرفته. به جای این که بگه فزن نهندن نفعل علی، فرموده فزن نهندن نخده. اینم توجیه سن. او مثلا یعنی شبه عدم فعلی تعالی به من لا یقدر علی، تشبیه کرده عدم فعل رو به کسی که قدرت نداره. خب چرا خدا، چرا عدم فعل حاصل باشد؟ به سبب انه او کانه جایز نه، چون عدم فعل جایز بوده برای خدا، همونطور که فعل جایز بوده عدم فعل جایز بوده، عدم الفعل رو تشبیه کرده به من لایقه رو علف فعل. وقت به جایی که لن نفعل بگه لن نفعل، فاقوبت همسیلون و استعارتون، پس این کلام خدا فزنده اندن نقدر علیه تمثیل است و استعاره است. این مطلب در کشاف گفته، تمثیله یعنی خداوند چیزی رو به چیزی دیگه تشبیه کرده، فعل رو به قدرت تشبیه کرده، یا نفی فعل رو به نفی قدرت تشبیه کرده و به جای لم نفعل لم نفعل لم نفعل کرده. این هم توجیه سوم. توجیه چهارم اینه که تقدیر به معنای تضییق میاد در بحثی که میگه که دست تو خیلی باز نکن و خیلی هم امساک نکن، اونجا میگن تقدیر به معنای تضییق. اینجا هم همینجور فزنن لنقدر علیه، یعنی فزنن لنزیق علیه، گمان کرد که ما باش تنگ نمیگیم ولی تنگ گرفتی، اینقدر راه ها رو باش بستیم که ناچار شده بره سوار کشتی بشه، تو کشتی هم همه راه ها بسته شد جز این که ایشون یک شد زهن ماهی. قال فی مجمع البیان زنن لنزیق علیه و هزا مربیه ائمه علیهم السلام. جو با این بیان میکنه که خداوند تنگی گرفت، سخت گرفت بر یماس، او یمان میشه سخت نمیگیره ولی خدا سخت گرفت. قال زبایی زیق الله علیه طریق، خدا راه رو بر یماس تنگ کرد تا او رو وادار کند به رکوب دریا، یعنی رکوب کشتی در دریا. ثم قذف فیه، بعد او رو در دریا انداخت، فبتله و سمکه، سمکی رو بلید. این هم توجیه چهارا. اما توجیه پنجم میگن این جمله فزنده اندن نقدر علیه جمله خبری نیست، جمله استفهامیه. خدا میگه آیا یمان کرد یونس که ما قدرت برش نداریم، حالا از شهر آمد بیرون تمام شد؟ این بیان نمی کنه که یونس هم که عقیده داشته تا اعتراض وارد بشه. خدا میفهمد آیا اینطوری یمان کرده که ما برش قدرت نداریم، در حالی که اون یمان نکرده بود، عملش اینطور بود که جای این سؤال رو میذاشت. آیا تو فکر میکنی ما نمیتونیم تو در بیرون از شهر بگیریم، از شهر آمده بیرون؟ خب این اگر استفهام باشه دیگه اشکالی پیش نمیاد. این توجیه پنجمه. وقیل استفهامون یعنی فزن نه اندن نقدر علی، استفهام است و تقدیرش نه فزن نه اندن نقدر علی. خب این مطلب دوم بود، در تفسیر آیه تمام شد. مطلب اول تفسیر مقاضبان بود، مطلب دوم تفسیر این جمله بود. تو تفسیر این جمله مطلبی رو گفتیم، شاید در تفسیر مغازبن هم این مطلب گفته شد، که این مطلب با بعضی از روایات به ظاهر سازگار نیست و باید توجیه بشه. ادعا شدیم که حضرت از یونس به خداوند حسن ظن داشت، و به همین جهت اینطور اقدام کرد که توضیح داده شد. خب پس حضرت یونس خدا حسن ظن داشت، و در روایات داریم که هر جور به خدا حسن ظن داشته باشی همون جور باز رفتار میکنه. پس چرا با حضرت یونس اینطور رفتار نکرد؟ این سال مثلا میشه دیگه. یک بار در جواب میگیم اون رفتار طبق حسن ظن مال آخرته، خدا در آخرت هر جوری که بهش گمان داشته باشی همون جور رفتار میکنه. حسن ظن داشته باشی ترحم میکنه، سوء ظن داشته باشی عقاب میکنه. مال دنیا نیست، مال آخرت. و قضیه از یونس در آخرت نبود، در دنیا بود. بنابراین منافاتی بین این قضیه از یونس و اون روایت نیست. یه توجیه. ولی ظاهرن از بعضی احادیث دیگه برمیاد که اون قضیه حسن ظن تو دنیا مسئله داره، لذا سفارش شده که اگر دعایی میکنید معتقد به اجابتش باشید. همین اعتقاد تاثیر داره در اجابت. اگر مایوس شدی یا گفتین دعا کردید گفتید ولشون شد شد نشد نشد، این دلیل بر عدم استجابته. گفتن اینطوری عمل نکنید، همیشه اعتقاد به استجابت داشته باشید، این حسن زن داشته باشید تا خدا باتون هم که رفتار کنه. من خودم که دیده بودم که تحمیل میکرد بر خودش، کم شما از تحمیل گذشت تقریبا عقیده شد، هر دقیقا دعا میکرد نتیجه میگفتن دعایی شادم فکر نمیکرد مستجا باشه، میگه این دعا میکنم و انجام میشه. یه روزی روزی سیزده بلر بود، دوربر خونه این آدم پر موسیقی و چیزا بود، اون دیگه اوزارش سر رفت، رفت یه نماز خوند و شروع کرد طبق نقلی که خودش میکرد شروع کرد دعا کردن و معتقد شد، خودش میگفت معتقد شدم، یقین کردم که خداوند دعای من مستجاب میکنه، الان یه باد حسابی با یه ابر میفرسته گرد و خاک میکنه، همینه جمع میکنم میرم همکرم شد. هوا معمولی معمولی بود، یه دفعه باد آمد و پیچید و خاک کرد و همه رو جمع کرد رفت. اینو بر من تعریف میکنه که من چی کار کردم با این دعا و نوعنم این کارو میکرد، از میکنم تقریبا دست ملکه شده و میگرد قالبنم میگرد. خب بس بنابراین این حسن زن در دنیا تأثیر داره، اینجا میشه برای اختصاص به آخرت داشته باشه، بنابراین اشکال دوباره وارد شد. اما این اشکال تنها در مسئله حضرت یونس نیست، در ما هم هست. اینجا نیست که ما هر وقت حسن زن داشته باشیم یه دعایی بکنیم درست مستجاب بشیم. حالا اون آقا چند جا تجربه کرده بود، شاید یه جایی هم دعا کرده بود و خود من دیده بودم یه جایی تنگدست شده بود دعا میشد مایده نداشت، تنگدست یه دعایی هم کرد، حسن زنش هم به کار می بود، اون اعتقادش هم می آورد ولی خدا گوش نمی شد. پس این طور نیست که همیشه حسن زن علت تامه باشه، این اشکال اختصاصی به حضرت یونس نداره، دجالی هم هست. اینو باید اینطوری جواب داد، باید بالاخره خدا به مساله و مقاصد آگاهه در ما که اگه این دعا رو بر من مستجاب کنه من به مقصده می افتن، طلبونش اجازه نمیده. حسن زن من اختزا می کنن دعا مستجاب شود، ترحم خدا که فوق حسن زن من اجازه نمیده، دنجا واقع نمیشه. پس منافاتی نیست به این که من حسن زن داشته باشم و به من گفته باشن که خدا حسن زن رو جواب میده، ولی در جایی جواب میده که تو از جهت دیگه ضرر نکنی، اینجا حسن زن داری میخوای استفاده کنی، خب بله اگه استفاده داشت خدا بهت میده، ممکنه ضرر زیادی وجود داشته باشه که اون ضرر باعث میشه که حسن زن تو اثر نکنه. پس اینطور نیست که حسن زن علت تامه باشد برای تأثیر، از روایات ما استفاده میکنم حسن زن علتی ولی نه علت تامه، علتی که لولا المانع اثر کند، لولا المانع. حالا در حضرت یونس چه مانعی بوده که حسن زن اثر نشد؟ اونجا مانع میشه گفت این بوده که حضرت یونس پیغمبر بوده و از پیغمبر توقعی بالاتر از این است، لذا حسن زنش مانتر از رو قرار نگرفت. ایشون باید صبر میکرده صبر نشده، حسن زن هم باید میداشته داشته، اون صبر نکردنش حسن زنش رو مغلوب کرده. پس هیچ چیزی نداره ما بگیم حسن زن باعث می شود که خدا با همون حسن زن با ما رفتار کنه، ولی قبول کنیم که این حسن زن علت تامه نیست، اگر مانعی در کار باشد تأثیر نمی کنه. در آخرت دارن مانعی در کار نیست، حسن زن تأثیر بذاره، مگر اینکه شخص واقعا حالا این مگر من دارم حس می کنم دیگه خیلی مجرم باشه که حسن زنش تأثیر نکنه، و احتمال می دم در چنین حالتی اصلا حسن زن بهش داده نمیشه، اصلا حسن زن پیدا نمی کنه که بخواد تأثیر کنه. شاید بتونیم بگیم در آخرت حسن زن مانع نداره، ولی چه دنیا مانع داره؟ تو دنیا بالاخره من که از دیر خبر ندارم، مسائل و مفاسدمو نمیدونم، حسن زن رو پیدا میکنم و مانعی رو وجود میاد، این حسن زن رو بی اثر میکنه. حالا این حسن زن بی اثر شده در بعد برای من امتیازی رو ذخیره میکنه، شاید همونطور که مستجاب نشدن دعا باعث میشه که بعدا من عوضی رو از خدا بگیرم، ممکنه همین حسن ظن من که به نتیجه نرسیده به خاطر مغلوب شدنش در آینده برای من استفاده داشته باشه، اینا ممکنه. ولی علاوه بر اون چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که این حسن ظن علت تامه نیست، در دنیای لطانی نیست، مانه میتونه وجود داشته باشه. پس حسن زن حضرت یونس هم چون گرفتار مانه بوده تأثیر نکرده و خداوند عطاش کرده، با اینکه اون حسن زن داشته به اینکه خدا عطاش نمیکنه، خدا با او اون چنان که گمان میکرده رفتار نکرده. چرا رفتار نکرده؟ چون مسئلت قوی تذکر کرده. اینا توجیهاتیست که عرض شد، ولی حالا واقع چه خبره خود خدا میدونه. ما در حد فکر خودمون حرف زدیم. فناد و فظلمات، ضمیر نادا به ظنون برمیگرده. ظلمات جمع ادبیه، مثل این که مرحوم حافظ نمیخواد حملش کنه بر جمع منطقی که از دو به بالا رو شامل میشه، جمع رو جمع ادبی میگیره که از سه به بالا رو شامل بشه. لذا سعی داره سه تا ظلمت درست کنه. اینطور میگه، میگه که در شکم ماهی بود و شکم ماهی تاریکه، شبم بود، از نظر زمانی شب بود، از نظر مکانی تو دریا بود، شب تاریکه، دریام تاریکه، از سه تا تاریکی بود. یه چیزی که ظلمات یعنی سه تا ظلمت. در توجیه دوم میگه که اون ماهی که یونس رو بلعید به توسط یه ماهی دیگه بلعیده شد. الان حضرت یونس تو شکم دو ماهی قرار گرفت، یا در شکم ماهی دو طبقه قرار گرفت. دو تا ظلمت درست شده، یکی ظلمت شکم اینه، یکی ظلمت شکم. ببینید مرحوم حقیق به این دو تا ظلمت اکتفا نمی کنه، با اینجا که جمع جمعان که روز کافی بکنه، می فهمد ظلمت شب رو هم اضافه کنه. شسته از ظلمات درست. توجیه سومش اینه که چون ظلمت شدید بوده، به جای شدت تعداد فرموده، یعنی به جای اینکه کیفیت رو شدید کنه کمیت رو زیاد کرده. نفرموده شدت ظلمت، فرموده ظلمات کنهو. این شدت لایه لایه ظلمته، یعنی مثل اینکه یه ظلمت با چند تا لایه، به هر لایه گفته میشه ظلمت، به مجموعش گفته میشه ظلمات. از شدت ظلمت رو میشه ظلمات گفت به اعتبار لایه هایی که رو همه. فنادا ای زنون نادف ظلمات، ظلمات چی هستن؟ ظلمت و بطن الهوت، ظلمت و لای، ظلمت و بطن. این توجیه همه. توجیه دوم، او ان الهوت الذی بلع یونس رو بلع اون هوت رو هوت دیگری، فسارت ظلمات و بطنه، به اضافه ظلمت و لای میفسد. توجیه سوم، او شدت و ظلمه، یا مراد شدت و ظلمه است، که ان این شدت و ظلمت ظلمات کثیره است، یعنی که ان لایه های کثیره از ظلمات، ظلمت که مجموعشون میشه گفت ظلمات. ان لا اله الا انت فنادا، ان لا اله الا انت فنادا با میاد، رضایشون تغییر میگه که فنادا به ان لا اله الا انت. گاهی هم این تو توجیه اوله، در توجیه اول ان رو معنی های تفسیریه قرار میده، تبدیلش نمیکنه به این. در توجیه اول ان رو به معنی خودش قرار میده، با رو بسش داخل میکنه. در توجیه دوم ان رو تفسیریه قرار میده، تبدیلش میکنه به ای. دیگه در مثلا دیگه به با نداره، ان لا اله یعنی به ان لا اله. در توجیه دوم میگه او ای لا اله، که به جای ان ای رو میذاره، که ای ان بشه تفسیریه. در مثلا دیگه دیگه به با نداره، فان به معنی ای است و در اول با تغییر میشه، یعنی در توجیه اول با رو تغییر میگیم، در توجیه دوم احتیاج به تغییر یافتن با نداریم. نادا بن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظاهرا وقت همون شده نیست.